وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد. مردان تن که بدو مژده جانی نرسد. سیه آن روز که بی نور جمالت گذرد. هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد. وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود. همچو زر خرد شود، هیچ به کانی نرسد. سخن عشق چو بی درد بود، بر ندهد. جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد. مریم دل نشود حامل انوار مسیح، تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد. حس چو بیدار بود، خواب نبیند هرگز. از جهان تا نرود، دل به جهانی نرسد. غفلت مرگ زدان را که چنان خوش شده است. از غم آنکه ورا تره به نانی نرسد. این زمان جهد بکن تا ز زمان باز رهی. پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد. هر حیاتی که زنان روست همان نان طلبد. آب حیوان به لب هر حیوانی نرسد. تیران صبح که مرا از تو سلامی نرسد. تلخ روزی که ز شهد تو بیانی نرسد. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 796 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد. مردان تن که بدو مژده جانی نرسد. پس می بینین که مولانا از دلی صحبت میکنه که نشانی از او به آن دل نرسه و از تنی صحبت میکنه که خبر خوش جان به دو نرسه. همونطور که میبینید با دل انسان صحبت میکنه و با تن انسان، و انسان خاصی مورد نظرش نیست. نمیگه که دل فلان کس یا بهمان کس یا تن فلان کس. پس به نظر میاد که همه انسان ها از نظر کار کرده روانشناختی یه جور عمل می کنند و عشق هم در مورد آنها یه جور عمل می کنه. پس همه ما انسان ها یه جور هستیم، از یه نوع هستیم، فرق زیادی با هم نداریم. برای همین میگه که بدا به حال آن دلی که، یا چقدر درد خواهد کشید آن دلی که از تو نشانی دریافت نکنه. و اون تنی که خبر خوش جان بهش نرسه مرده است. به نظر شما دل چیه و تن چیه؟ منظور از دل چیه؟ چه خبر به اصطلاح او باید به او برسه؟ خبر خدا باید برسه؟ و بعدش میگه اگر نور جمال تو نرسه روز من سیاه. من یعنی انسان. و اگر از آشپزخونه تو سفره و کاسه، سفره کل غذاست، غذا رو تو سفره میذارند، و کاسه نرسه که باش غذا بخورم، من در واقع از نظر روحی و زندگی گرسنه خواهم بود. اینا به چه معنی هست؟ دوباره میگه وای به حال اون دلی که از عشق تو در آتش نره و مثل طلا خرج بشه ولی به معدن نرسه. عشق او چیه و به آتش رفتن ما یعنی چیه و مثل زر خرج شدن ما یعنی چیه؟ که مثل زر خرج بشیم ولی به معدن نرسیم. میگه سخن عشق باید درد داشته باشه. اگر درد نداشته باشه میوه نمیده. میوه سخن عشق چیه؟ آیا میگه سخن عشق باید شکنجه آور باشه؟ البته که اینو نمیگه. پس چی میگه؟ و فقط به گوش انسانهای هوسباز میرسه و از زبانشان جاری میشه اگر درد نداشته باشه. بعدش میگه مریم دل و انوار مسیح و امانت و نهان و نهان دیگر. میگه از یه نهان اگر به نهان دیگه امانت نره، دل که مریم تشبیه شده حامل انوار مسیح نمیشه. مسیح چیه؟ مریم دل چیه؟ دل به مریم تشبیه شده. امانت چیه؟ و چجوری در زندگی شما کار میکنه؟ میگه غفلتی شبیه مرگ گرفته اون کسی رو که از غصه اینه که تره همین سبزی معمولی است، به نون نرسه، یعنی نون پیدا نکنه که اینو لاش بذاره بخوره، مثل نان خوش شده. آیا شما هم در این غم و در این سودا هستید که اگر یه اتفاق خاصی در آینده نیفته، به عبارت دیگه نون پیدا نکنین که ترهتون و سبزیتون رو باش بخورین، از حالا از غصه و ترسان مثل نان خوش شدید؟ و بعد میگه که این لحظه، این زمان، کوشش کن که از زمان خودتو دوباره خلاصی بدی. این زمان جهد بکن تازه زمان باز رهی. پیش از آن دم، قبل از آن دم که زمانی به زمانی نرسد. زمانی به زمانی نرسد یعنی چه؟ و چه جوری در مورد شما کار میکنه؟ هر زندگی میگه که از نان به روی نان میطلبه. یعنی چی که زندگی از نان به روی؟ و بعد میگه که آب حیات، آب حیوان یعنی آب حیات، به لب هر حیوانی نمیرسه. البته منظورش از حیوان باشه هم انسانه. پس هر انسانی نمیرسه. چی کار میکنیم که ما انسانها شبیه حیوان میشیم و از آب حیات خودمونو محروم میکنیم. هر صبح یعنی این لحظه صبح میتونه فاصله بین روشنایی و تاریکی باشه. از تو به من باید سلام برسه و اگر نرسه صبح تیره میشه. و اگر از شیرینی و عسل تو بیانی به من نرسه روز من تلخ میشه. این مطلب چجوری در زندگی شما کار میکنه؟ وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد، مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد. دل انسان مرکز انسانه و یک مرکز درونیه. و طرز کارکرد روانشناختی ما انسان‌ها به این ترتیبه که هر چیزی که مرکز ما قرار بگیره ما کارهامونو، فکرهامونو، هیجاناتمونو، رفتارمونو حول محور اون سازمان میدیم و این استعدادی است که ما داریم. حالت ایدئال اونه که عشق، نور خدایی مرکز ما قرار بگیره. ولی به علت همهویت شدن ما با ذهن چیزهای مادی مرکز ما قرار میگیره. پس هر چیزی که مرکز ما قرار بگیره ما زندگی منو حول اون سازمان میدیم و بر حسب اون زندگی میکنیم، مطابق اون زندگی میکنیم. و جالب اینه که هر چیزی که در زندگی خیلی مهم برای ما باشه مرکز ما قرار میگیره، در صورتی که ما در ذهن زندگی کنیم. در صورتی که از هوشیاری حضور خبر نداشته باشیم و زنده نشیم به هوشیاری حضور یا گنج حضور، مرکز ما که همون دل ماست چیزهای مادیه، مثل پول، مثل خانواده، مثل همسر، مثل فرض خون باورهای سیاسی، مثل کار. پس هر چیزی که مرکز ما قرار میگیره اتوماتیک فکرهای ما رو کنترل میکنه. برای همین گفتم ما یه دل داریم و گاهی اوقات دل به قلب اطلاق میشه و منظور از دل این قلب فیزیکی نیست و ما یه دل داریم، یه سر. منظور از سر فکرامونه، ذهنمونه. منظور از دل مرکزمونه. مرکز رو به صورت درونی و روانشناسی باید حس کنیم. نمیتونیم یه جای دست بذاریم بگیم این مرکزمونه، ولی شما میتونین حس کنید و آگاه باشین اینه که هر چیزی که در مرکز شما قرار میگیره زندگی شما بر حسب اون زندگی میشه، کارهای شما حول محور اون سازماندهی میشه و شما از این خبر ندارید. مثلا فرض کنید که مرکز شما پول باشه که دل شما میشه اون موقع. در این صورت ما دل مادی داریم. ببینیم اگر دل ما پول باشه چه اتفاق میفته؟ تمام فکرهای ما و هیجانات ما از اون مرکز نشأت میگیره، سرچشمه میگیره. مثلا اگر دل ما پول باشه که مال خیلی ها هست و منطق دارن مردم برای این کار میگن که باید کوشش کنیم پول داشته باشیم، محتاج نشیم، بچه هامون به این پول احتیاج دارند، هیچ اشکالی نداریم، ولی نباید دل ما قرار بگیره. دل ما در حالی که امروز خواهیم دید نور جمال الهی باشه و روز ما رو روشن کنه، اگر دل ما پول باشه، مثال میزنم، دل ما هزار چیز میتونه باشه، فقط مثال میزنم که روشن بشه. شما خودتون برای خودتون میتونید مثال بزنید که الان زندگیتون چجوری سازمان پیدا میکنه، یعنی وضعیت های زندگیتون، فکرهاتون بیشتر حول و حوش چی میگرده، چه چیزی در شما هیجان ایجاد میکنه، چه چیزی برای شما مهمه. به احتمال زیاد اون دل شماست. پس اگر پول دل من باشه، اولا من با عینک پول جهان رو میبینم. یه دفعه کسایی که پول دارن مهم میشن. اگه پول دل من باشه. فکر میکنم اونایی که پول دارن مهم هستن. اونایی که پول ندارن اصلا مهم نیستن. ولی اون که سواد انیشتن هم داشته باشن. چون دل من پوله. اون به من میگه که با عینک پول به جهان نگاه کن. و هر کسی که بتونه پول به من برسونه، اون میتونه دوست من باشه. هر کسی که نتونه به من پول برسونه، نمیتونه دوست من باشه. هر کسی که ضرر بزنه به من و نذاره من پولدار بشم، باید مواظب اون باشم. این ذهنن من اینطوری الان فکر میکنم، برای اینکه پول مرکز منه. چیزهای دیگه کم اهمیت میدن. حتی سلامتی من ممکنه روزی 14 ساعت کار کنم و حواسم نباشه که جسمم داره از بین میره. خب بره. پول دل منه. هرچی کمتر خرج کنم بهتره. هرچی بیشتر در بیارم بهتره. بنابراین خیلی خسیس میشم. یا مگر اینکه پولی بدم و 10 برابرش رو بگیرم. چون پول دل منه. اینطوری فکر میکنم. پس عینک پول میشه عینکی که من به وسیله اون جهان رو میبینم. گاهی اوقات برای اینجور اشخاص اینطوری پیش میاد که بیشتر وقتشون رو تو کار یا در همه پول در آوردن صرف کنن، یا که با بچه هاشون بزرگ میشه، 2 ساله، 3 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله اینا پول در میارن. نمیبینن اصلا. چون پول دلشونه. اگر یه چیزی تهدید کنه پولشونو، فوراً امنیتشون از دست میدن. پدیده هایی که روزنامه ها می نویسن اتفاق می افته، می ترسون اینا رو. پس دائما می ترسن. برای اینکه پول ممکنه کم بشه. چیز دیگه ممکنه دل ما باشه. ممکنه همسر ما باشه. برای یه مردی زنش ممکنه دلش باشه. این صحیحه؟ این یعنی عشق؟ نه. هنوز دل مادی داره. اگر چیز مادی دل ما باشه، ما از عشق بیخبریم. فقط اون چیز مرکز ماست و از اونجا ما به اصطلاح اطلاعات و راهنمایی و عقلمون رو میگیریم. مثلا اون کسی که پول مرکزشه، شعور یعنی چیزی که پول رو زیاد کنه، وگرنه دیگه شعور نیست. عقل، عقل اونه که پول رو زیاد کنه، اون آدم فکر میکنه. امنیت از کجا میاد؟ از پول زیاد. عدم امنیت از پول کم برای اون آدم. اگر همسر ما دل ما باشه چی میشه؟ مثال میزنم. هر گونه اوقات تلخی با همسر امنیت ما رو به هم میریزه. هر اتفاقی که رابطه ما را تهدید بکنه، حتی مثل حرفایی که مردم میزنن یا فامیل های همسرمون فلان و اینا که دخالت میکنن، اونا تهدید کننده میشه. برای اینکه من امنیتمو از همسرم میگیرم. حرفهای همسرم مهم میشه. باید اجرا کنم. رضایت همسرم مهم میشه. تمام جهانو از پشت عینک همسرم میبینم. بنابراین این عینک جهانو به من عوضی نشون میده، برای اینکه مرکزی که دارم یه مرکز مادیه. پس اگر برای چنین کسی یه روزی همسرش بره، بیچاره میشه، برای اینکه مرکزش رفت دیگه، رفرانس نداره، عقلش رو از اونجا میگرفت، شعورش از اونجا میگرفت. امنیتش از اونجا میگرفت. اگر فکرهایی سرش بیاد ممکنه همسرش بره، این فکرها نمیذاره زندگی کنه، برای اینکه دلش برای یه چنین دلی که دل مادیه بگه وای آن دل، بدا به حال آن دل، وای به حال آن دل، چقدر درد خواهد کشید که دلش رو مادی کرده. شما خودتون بشینید فکر کنید که اگر دل شما بچه‌تون باشه، همسرتون باشه، کارتون باشه، باورهای سیاسیتون باشه، یک شکل خاص حکومتی باشه، ناسیونالیسم باشه، هر چیزی که میشناسیم باشه، یعنی یه چیز شناخته شده باشه، یه چیز مادی باشه، چه اتفاق میفته؟ هر چیزی که دل ما باشه، ما راهنمایی میگیریم از اون. یکی از چیزهایی که میگیریم راهنماییه. راهنمایی میگیریم یعنی اینکه الان چیکار کنم. هر دم به دقیقه میریم اونجا و اون دل به ما هر چی میگه، فکرهای ما سازماندهی میشه هول و هوشون. بر حسب اون زندگی میکنیم. یکی دیگه عقله. عقل از اون میگیریم. یه موقعی هست عقل ما از مرکزی که عشق توشه و هوشیاری حضور توشه، اصل بی زمان و بی مکان ما و زنده ما توشه، از اونجا میگیریم عقلمونو که این میشه خرد. یه موقعی هست یه چیز مادی هست، ولو اون که چیز مادی یه چیز خیلی قابل احترام باشه، مثل همسر ما، مثل بچه ما. یکی دیگه قدرت. چیزی که از مرکز ما میگیریم قدرت ماست. قدرت یعنی توانایی عمل کردن، کاری رو به انجام رسوندن، به ته رسوندن. اینو میگن قدرت. توانایی عوض کردن عادتهای بد، همین عادتها و عادت چرسون تقریباً اعتیاد شده ما داریم. قدرت یعنی تعویض آنها و عادتهای خوب به جای اون گذاشتن. مرکز مادی به ما نمیتونه قدرت بده، برای اینکه محدود، محدودیت و یک مرکز قوی و بی‌نهایت ما داشته باشیم. اینجا میگه وقای آن دل مرکز، هر مرکزی که بدو از تو نشانی نرسد. تو حالا بگیریم خدا، یعنی خداییت ما. در پایی میگه مسیح، مسیح یعنی نشان خدایی ما، نه اون مسیح. و وای آن تن، حالا تن نه این جسم، اینم تنه، ولی در این مقوله تن یعنی چیزی که شما زندگی رو در این لحظه درش سرمایه گذاری می کنید و به عنوان اون بر می خیزید. تن که یک باشنده ذهنی هیجانیه. همینطور که می دونید اگر شما الان یه فکری می کنید، این فکر شما رو می گیره و شما می شین اون و به عنوان اون بر می خیزید، می بینید که شما رو می بره. حالت به اصطلاح افراطی این مثل خشم، یه فکری میکنین خشمگین میشین، میبینین که گرفته شدین، انگار یه فکر و هیجانی شما رو گرفته، شما دارین به عنوان اون یا به صورت اون دارین بر میخیزین، در حالی که شما یک هوشیاری بیشکل و بیزمان هستید. حالا به صورت یه باشنده ذهنی بر میخیزید که همراه اون هیجان در شما بلند میشه. این باشنده فکری هیجانی که هر لحظه پا میشه یا ما به صورت اون پا میشیم، اثر روی بدن ما میذاره. اثرش، اثر بیشتر اوقات منفی هست و به تدریج که فضای درد در ما وجود میاره. چی میگیم؟ فضای درد، فضای درد هیجانی. این فضای درد هیجانی همراه با این باشنده فکری هیجانی تن ماست. پس بنابراین این باشنده فکری هیجانی که به عنوان اون ما الان برمیخیزیم در حالی که فکری ما را میگیره، هفته گذشته صحبت کردیم به تفصیل، این در زمان کار میکنه، یعنی انگار گذشته است که به آینده میدوه. این تن ماست. اگر ما به عنوان یک باشنده فکری هیجانی بر بخیزیم، این جان نداره، مرده است. برای همین میگه مردان تن که بدو مژده جانی نرسد. پس اگر ما به عنوان باشنده فکری هیجانی برمیخیزیم که در واقع یک قصه پشتشه و جزء این قصه و داستان دردم هست، درد هیجانی هست، دردهای کهنه ما هست، دردهایی که ما اینها رو ذوب نکردیم، یه فضای درد. اینو بهتر ما خوب یاد بگیریم. شما الان اگر خشمگین میشین و این خشم حل نمیشه، شما این خشم رو نمیبخشید، این رنجش رو نمیبخشید، این نوسان میکنه و میچسبه به اون فضای درد و با شما حمل میشه. اینو میگیم فضای درد هیجانی. جزو تن اینم هست. پس اگر ما همیشه این فضای درد هیجانی باشیم به علاوه هم هویت شدگی، این میشه تن. اگر مژده جان از او نرسه به این تن، این مرده است. بیشتر انسان ها مردند، درست است که زنده اند ولی مردند. این غزل راجب این مطلبه. اگر این تن ما که در واقع باورهای ما جزء بشه، هم هویت شدگی های ما جزء بشه، فضای درد کهنه جزء بشه که تن ماست، بخواد همین برنامه رو ادامه بده، ما به زندگی نمیرسیم. در زنان این فضای درد بیشتره، مثلا بگیم فضای درد کهنه در زنان 80%، هم هویت شدگی ذهنی 20%، در مردان هم هویت شدگی ذهنی 80%، فضای درد منفی 20%. مثل میگم، تغییر میکنه به این ترتیب. یعنی چی؟ یعنی خانما یک دفعه متوجه میشن که یک فضای درد اینا رو گرفت و این فضای درد وقتی میاد فکرهای ما رو در اختیار میگیره و وانمود میکنه که ماست و شروع میکنه به فکرهای منفی کردن. اگر ما یه مقدار حضور آزاد کنیم و با این حضور که در پایین توضیح میده که نور جمال اونه که میگه وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود، اگر این مقدار هوشیاری حضور ایجاد کنیم و الان که این فضای درد بیدار شده بهش نگاه کنیم، با این حضور، هوشیاری حضور مستقیم بهش نگاه کنیم، این فضای درد نمیتونه فکرهای ما را در اختیار بگیره. انگار یه نفر نشسته اونجا تا نگاه میکنم نمیتونه یه چیزی برداره به من آسیب بزنه، ولی به محض اینکه رومو برگردونم میتونه برداره. در این مورد اون چیزی که مهمه برای ما فکرامونه. این فضای درد اتصال میخواد پیدا کنه به فکرهای ما، فکرهای ما را در اختیار بگیره. اگر تماشا کنیم نمیتونه، اگر حاضر باشیم نمیتونه، و حضور ما به اندازه کافی قویه که بتونه از عهده یک همچون فضای دردی یا از هم هویت شدگی بر بیاد. تنها کسی که میتونه این کارو بکنه ما خودمون هستیم. تنها چیزی که به ما کمک میکنه هوشیاری حضوره. برای همینه که مولانا با این زبان حرف میزنه که سیاهان روز که بی نور جمالت گذرد، هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد. نور جمال اون هوشیاری حضوره که اصل ما هم هست، ولی فعلا ما چسبیدیم به این تن. تن ما شده دل ما، تن ما شده دل ما، و دل ما به ما عقل میده، راهنمایی میده، قدرت میده، امنیت میده، که امنیتش بی امنیتیه. چون هر چیز مادی محدودیت و از بین رفتنیه. اگه چیز مادی دل شماست، ازش میخواین امنیت و سیکیوریتی بگیرید، نمیتونه به شما بده. برای همینه میگه که سیاهان روز که بی نور جمالت گذرد، اون روز سیاه میشه. اگر نور جمال او در دل ما نباشه، روز سیاه میشه. ما نور نداریم ببینیم. برای اینکه نوری که از محدودیت مادی که در دل ماست میاد، نور نیست. هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد. از آشپزخانه تو اگر خان نرسه، یه سفره‌ای که همه چی توش نرسه و کاسه نرسه، پس معلوم میشه این هوشیاری حضور از آشپزخونه خدا میاد. جای دیگه میگه قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرو را ناسزاست، لیک از علت در این افتاد دل، که خورد او روز شب زین آب و گل. قوت یعنی غذا، غذای اصلی بشر نور خداست. نور خدا به چه صورت میاد در ما؟ به صورت هوشیاری حضور، به صورت گنج حضور، به صورت عشق. عشق یعنی حس زندگی زنده که الان جسم شما رو خلق میکنه، در درون شماست، زیر این فکرهای شماست، اصل بی زمان و بی مکان شماست. قوت حیوانی میگه غذای حیوانی برای او ناسزاست، خوب نیست، ضرر داره. قوت حیوانی چیه؟ قوت حیوانی همین ماده خوردنه. ما حیوان نیستیم دیگه. این که ما باور بخوریم، آب و گل بخوریم. آب و گل چیه؟ آب و گل، گل یعنی هر چیزی که باش هم هویت میشیم به صورت ذهنی، اون آب و گله. برای اینکه گل اونه، آبم هنوز در هوشیاری حضور اون، چون فکرهای ما در درون این هوشیاری حضور به وجود میاد. هوشیاری حضور زمینه فکرهای ما هست، و ولی بعد فکرهای ما چون هم هویت شدگی توش هست، از اون هوشیاری جداست. ما الان اگر به صورت یک باشنده ذهنی هیجانی برمیخیزیم و این فکر ما رو میگیره، هنوز در درون هوشیاری حضور هستیم، ولی چون این هستیم از این هوشیاری جدا هستیم. ولی میگه لیک از علت در این افتاد دل، دل از مریضی در این افتاده، دل مریض شده که در این افتاده. مریضش چیه؟ همون مادی بودنه که روز و شب آب و گل میخوره. و اگر ما به این تن ادامه بدیم، این برکتی که در ما وجود داره الان سرچشمش مرکز ماست، ولی اون مرکز ما مادی کردیم، پوشوندیم، قدرشو ندونستیم. خودش داره توضیح میگه قاوخر را فایده چه در شکر، هست هر جان را یکی قوتی دیگر، لیک گر آن قوت بر وی آرزیست، پس نصیحت کردن او را رایزیست. چون کسی کو از مرض جلداش دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست. قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است، نوش را بگذاشته سم خورده است، قوت علت را چو چربش کرده است. یه چی؟ یه گاو خر چه میدونه شکر چیه؟ قدیم شکر گران بود و شیرین بود، مثل امروز نبود که شکر فراوان باشه. بنابراین شکر رو آدم های پولدار و شاهان و اینا استفاده میکردن، کم و بیش به فقیر فقرا هم میرسید. و در اینجا میگه گاو خر چه میدونه شکر، شیرینی حضور چیه؟ میگه هر جانی یه غذایی داره، ولی اگر این غذا بهش تحمیل شده، اگر ما الان دل ما مادیه و درد میکشیم و اینو ما به ارث بردیم، یاد گرفتیم، این عارضه است، عارضیه این به اصطلاح. یعنی چون مریض شدیم این غذا رو دوست داریم. انسان اینقدر مریض بشه یه غذای خاصی رو دوست داشته باشه، خب مریضیش خوب بشه اون غذا رو دیگه دوست نداره دیگه. پس میگه چون این غذا از روی بیماری که دوست داره، اگر این آدم رو راهنمایی کنیم و نصیحت کنیم، این انسان به راه میاد، میفهمه. برای همینه که مولانا اینا رو نوشته، ما میخونیم. مثال میزنه، میگه اگه کسی از روی مرض گل دوست داشته باشه، که در اینجا گل سمبل فرم ذهنی هیجانیه، اینا بخوره، فرم ذهنی هیجانی رو بخوره، یعنی چی؟ یعنی باش هم‌هویت بشه، بشه اون و بر حسب اون زندگی کنه. اگر پندارد که این غذای اصلی اوست، در این صورت این آدم غذای اصلی را فراموش کرده است، قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است. ما هم روی در غذای مرض آورده ایم، یعنی مرضی گرفته ایم که دل ما مادی شده و اون یه غذای خاصی میطلبه. اون غذا چیه؟ تأیید. مثلا تأیید ما خیلی دوست داره، تأیید غذای مرضه، تأیید دیگران، دیگران بیان به 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 چقدر خوبه، چقدر خوبه، چقدر خونهتون قشنگه، چقدر بچهتون باهوشه، چقدر خودتون خوشگل هستین، چقدر اله هستین، بله هستین، اینا تأییده دیگه، اینا قوت مرضه. پس این آدم نوش را بگذاشته سم خورده است، نوش را بگذاشته سم خورده، قوت علت را آجو چربش کرده است، غذای مرضی را چربش، یعنی مثل قدیم روغنم و چربی هم کمیاب بوده، مردم کار میکردن باید این چیزها رو میخوردن و فکر میکردن سبب سلامتی میشه. میگه غذای مرض رو فکر کرده غذای واقعا تندرستیه. پس مولانا میگه وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود، همچو زر خرد شود، هیچ به کانی نرسد. سخن عشق چو بی درد بود بر ندهد، جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد. پس معلوم شد ما چیکار باید بکنیم. انسان، هر انسانی، دلش، مرکزش باید حضور باشه، روشنایی حضور باشه، گنج حضور باشه، نور خدا باشه. ولی به جاش تنش، هم هویت شده جیاش، مثل پول، مثل عقاید مختلف سیاسی، علمی، مذهبی، اینا مرکزش. و میگه بعد به حال اون دلی که از عشق تو آتش نره و مثل زر خرج بشه، مثل طلا خرج بشه، ولی به کان نرسه. ما مثل طلا خرج میشیم، جوانی ما، انرژی ما و از اول توانایی های خلاقیت ما مثل زر خرج میشه و ما هم وقتی خرج میکنیم، این گفتارهایی که داریم، این کارهایی که میکنیم، فکر میکنیم گفتارهای ما مثل طلاست. البته حواسمون نیست که ما مثل طلا، اصلمون داره خرج میشه، ولی خرج میشه، ولی ما به کان نمیرسیم، به معدن نمیرسیم. چه به معدن میرسیم؟ از عشق او یا در عشق او در آتش بریم. یعنی این چیزی که الان به عنوان اون برمیخیزیم و ما رو میبره به زمان، و وقتی که رفت تو زمان، رفتیم تو زمان، الان یک باشنده مادی هستیم که برای اینکه زنده بمونه باید بپره به یه باشنده ذهنی دیگه، بعد باشنده ذهنی دیگه، باشنده ذهنی دیگه، تا کجا؟ پایین داره توضیح میده، تا قبر. به محض اینکه شدیم یه باشنده مادی و باش هم هویت شدیم و شدون دل ما، فکر میکنیم که هر چیزی که از اونجا برمیاد ما میگیم واقعا وحی منزله. اینطوری به نظر ما میاد. فکر نمیکنیم ما حرفای بیهوده میزنیم، چون دل مادی داریم. پس میگه سخن عشق اگر بی درد باشه میوه نمیده. میوه سخن عشق چیه؟ هوشیاری حضوره. درد چیه؟ درد در واقع سوختن این قسمت مادی ماست، این درد ماست و شعله این سوختن درد میشه روشنایی حضور. و اینو ما از کجا میاریم؟ در همین لحظه میسره. شما این لحظه هر چیزی که با در مقابلش وایستادید از نظر درونی مقاومت دارین، نمیخوایم بپذیریم، بپذیرین، یه مقدار هوشیاری حضور آزاد میشه. هوشیاری حضور آزاد شد، با این هوشیاری نگاه کنید به دردتون. هر چیزی که نمیتونین بپذیرین، اگر بپذیرین هوشیاری حضور آزاد میشه. چه چیزی نمیذاره هوشیاری حضور آزاد بشه؟ همین ستیزه شما و جنگ شما و نپذیرفتن شما. از نظر زندگی ما نمیتونیم دل مادی داشته باشیم. غیر ممکنه این. جزء روند طبیعی نیست. شما ممکنه بگید نه غیر ممکن نیست. ما دل مادی داریم و شده. شده ولی درد میکشید. محروم شدین از زندگی. اگر اونطوری هستیم. خیلی از ماها هستیم. پس از نظر زندگی این لحظه وجود داره و این لحظه شما موازی هستیم با زندگی. با هیچ چیز ستیزه نمی کنید. این معنیش این نیست که ما وضعیت‌های زندگیمون رو نمیتونیم تغییر بدیم. ولی این لحظه هیچ چاره‌ای ما نداریم که همخط بشیم با زندگی و زندگی اونطور است که هست. و این هوشیاری حضور آزاد میکنه. با این هوشیاری حضور به وضعیت زندگیتون نگاه میکنید. در درون میبینین که دردهاتون داره ذوب میشه. و این هوشیاری حضور به اندازه کافی توانمنده که هر جور دردی رو، هر جور وضعیتی رو برای شما درست بشه. همونطور که شما دل مادی داشتین، ذهنتون حول و حوش اون سازمان پیدا میکرد، حالا دل هوشیاری داشته باشین، زندگیتون دوباره بر حسب اون سازمان و سامان پیدا میکنه. و این سامان زندگی بخشه، آباد کننده است، زنده کننده است برای شما. اون دل مادی مرگ‌آوره. پس سخن عشق الان که ما دل مادی داریم با درد همراهه و برش هم و میرش هم همین هوشیاری و حضوره. و اگر درد نداشته باشه فقط یه وزوزیش در گوش. اگر ما یه سری الفاظ شبیه معنوی، شبه معنوی به خودمون تکرار کنیم، بگیم که راجب خدا صحبت کنیم، راجب چیزهای مذهبی صحبت کنیم، ولی خبری از زنده شدن به حضور نباشه، اینا فقط شبیه معنویته و این فقط یه وزوز گوشه و الفاظ زبانه، هیچ اثری در ما نداره. این داره میگه که باید فعلا که ما دل مادی داریم با درد همراه باشه و این درد هوشیارانه است. اگر یه چیزی شما رو اذیت میکنه نکنه، همونو باید از دست بدید، همونی که نمیذاره زندگی کنید. بپذیر، هم خط بشو با این لحظه، موازی بشو با زندگی، میبینی که زندگی شما رو سامان میده. پس متوجه شدیم که چیزهای شناخته شده که اسم دارند نباید دل ما قرار بگیرند، مرکز ما قرار بگیرند. به جای شناخته شده ها خود شناختن توانایی شناسایی، هوشیاری حضور باید مرکز ما قرار بگیره. و این هوشیاری حضور که مرکز دید ما، در واقع مرکز دایره ما، دایره دید ما قرار میگیره، هر چیزی جای خودش رو پیدا میکنه و چیزهای بیرونی بالانس میشند، تعادل پیدا میکنند، هر چیزی وزن خودش رو پیدا میکنه و چیزهای بیرونی میرن حاشیه. اونا هم معتبرند ولی برای ما مهم نیستند. پس هر چیزی که در زندگی شما مهمه، مواظب باشین که دل شما قرار نگیره، بلکه دل شما هوشیاری حضور، گنج حضور، و در اینجا به کلمات مختلف مثل نور جمال، عشق، نشان او، مژده جان یاد شده. یه اصطلاح دیگرش الان داره میگه انوار مسیح. مریم دل نشود حامل انوار مسیح، تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد. مسیح سمبولیک اون خداییت درون ماست که فعلا در دل مادی ما سرمایه گذاری شده و اون توه. برای همین میگه مریم دل، دل به مریم تشبیه شده، برای اینکه مریم حامله به مسیحه و مسیح موقعی نورش معلوم میشه که مسیح از مریم زاده بشه. در این معنا و سمبولیک مریم دل نشود حامل انوار مسیح. پس در حالی که ما نور حضور رو سرمایه گذاری کردیم در ذهنمون و ذهنمون شده دل ما، ما خود مریم هستیم که حامل به مسیح هستیم. وقتی این روشنایی حضور از این نهانگاه ذهن که الان دل ماست منتقل بشه به یه نهانگاه دیگه که عدمه، به عبارت دیگه ما حس هویت بر حسب ذهنمون که الان دلمون شده نکنیم و حس هویت بر اساس هیچ بکنیم، یعنی هویت کاذب ما از بین بره، چجوری از بین میره؟ در حالی که هی روشنایی حضور در ما بیدار میشه و زیاد میشه. و اگر شما دردی دارید الان، یه چیزی شما رو اذیت میکنه، به محض اینکه این لحظه اونو بپذیرید، یعنی بگین اشکالی نداره، این میخوام اینطوری باشه، یه دفعه ببینین یه فضایی بین شما و اون مطلب ایجاد میشه. این فضا که شبیه خلأ هست، شما حسش میکنین، نمیشین دیدینو، یه دفعه ببینین از دردتون دارین جدا میشین و دردتون داره کوچیک و بی اهمیت میشه و کنترلش روی شما از دست میده یا کمتر میشه، برای اینکه شما الان حس زنده بودن بر اساس این هوشیاری آزاد شده میکنین، نه به عنوان درد. درد شده بود این شما اون موقع، و یا درد شده بود شما. درد خیلی دوست داره الان در شما بشه شما، برای اینکه به محض اینکه درد بشه شما، فکرهاتون رو میتونه در اختیار بگیره و با فکر کردن میتونین درد رو اضافه کنه. این دردم که در ما زندگی میکنه یک باشنده ایست که نمیخواد از بین بره، یه باشنده موذیه. هوشیاری حضور شماست که اگر روش بتابه میتونه اونو به اصطلاح از بین ببره. و پس امانت میتونه همون هوشیاری حضور باشه که عشقم هست، حس زنده بودن بر اساس اون عشق، اون هوشیاری حضور، وجود و حضور خدا در ماست که اسمش مسیحه. در این صورت انوار مسیح در ما میتابه. مسیح سمبولیک، مسیح گفتیم اصطلاحاً به اسم خداییت ماست، یعنی نشان خدا در ماست. به محض اینکه مسیح از خودش آگاه بشه میشه حضور. پس حضور یعنی هوشیاری از خودش آگاه شده. ما کی هستیم؟ در اصل هوشیاری آگاه شده از هوشیاری حضور. اینا خیلی ساده است، فقط باید چند بار شما بشنوید. اگر جدیدن این برنامه را گوش میکنید، باید چندین بار گوش بکنید و روش تحمل بکنید تا معنا روشن بشه، از جمله معنای غزل. حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز، از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد. تکمیل کننده سطر قبله میگه حس وقتی بیداره، حس بیداری یعنی چی؟ ما بیداریم به دریافتهای فکریمون و ما شدیم اونها. حسن اینا، نتیجه فکر ما هرچیه، اگر ما شدیم اون الان بیداره. وقت واضحه که بیدار باشه خواب نمیتونه ببینه. خواب نمیتونه ببینه سمبولیک یعنی روشنایی حضور نمیتونه برسه تا زمانی که این بیداره. و بعد میگه وقتی بیدار نیست یعنی چی؟ وقتی بیدار نباشه یعنی این فروکش میکنه. اگر دل میگه از این جهان نره، یعنی ما به صورت دلی که در این جهان زنده هستیم، نه که بمیریم بریم زیر خاک، بلکه به صورت یک باشنده ذهنی هیجانی الان برمیخیزیم. اگر از این جهان فکر میکنیم در این جهان مادی زنده ایم، اگر از این جهان نره، یعنی این هویت بلند شده ذهنی هیجانی نمیره، به اصطلاح فروکش نکنه، ما به جهان دیگه نمیرسیم. از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد. و بیشتر این فکر ما ترس گذشته که گذشته، ترس اینی که ما به یه چیزی نرسیم یا چیزی داریم از دست بدیم. میگه غفلت مرگ زدان را که چنان خوش شده است. پس غفلتی شبیه مرگ، میگه گرفته اون رو، ما گرفتار شدیم در غفلتی شبیه مرگ. چرا؟ برای اینکه مثل نان خوش شدیم، از چی؟ از غم اینکه تره ما، سبزی ما به نان نرسه. قدیم سبزی خب مفت بود، مردم میکاشتن، ولی نان مفت نبود. سبزی ما به نان نرسه، یعنی اون چیزی که فکر میکنیم باید به اونجا برسیم، زندگی بکنیم، به اون ما نرسیم. بیشتر ما در این غم هستیم الان و این کار به ما یه حالت بقا داده. حالت بقا درست شبیه اینه که مثل اینکه من اگر گرسنه‌ام، اگر غذا پیدا نکنم میمیرم و پولم ندارم، خونم ندارم، هیچی در زندگی ندارم و غذا هم ندارم، اگه کسی به من غذا نرسونه میمیرم. این حالت بقاست. یه عده میلیون ها دلار پول دارن، درست در این حالت زندگی میکنن. اون کسی هم که هیچی نداره و غذای شب هم نداره، که غذا بهش نرسه میمیره، اونم اونطوری زندگی میکنه. هر دو یه جور زندگی میکنن. این شخص فکر میکنه که اگر خونه 10 میلیون دلاری را نخره زندگیش به نتیجه نمیرسه، دائما در اون فکر و عذابونه. اون یکی هم فکر میکنه اگه امشب کسی بهش غذا نده خب میمیره. حالت بقا دارن هر دو. غم اینو دارن که ترهشون به نان نرسه. ولی داره میگه این زمان جهد بکن تازه زمان باز رهی، پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد. به اصطلاح میگه که این لحظه کوشش بکن که از این زمانی که تو را گرفته، ما الان وقتی بر میخیزیم به صورت باشنده ذهنی هیجانی در زمان هستیم، دائما هجوم میبریم به آینده. هفته قبل اینو به صورت غل خوردن از کوه تشبیه کردیم، گفتیم از بالا که یه نفر میدوه از بالای کوه، قدم اول دوم سوم یه مقدار کنترل داره، در قدم 15 و 20 باید پاشو بندازه، برای اینکه سرعت گرفته و یواش یواش پاش به یه چیزی بخوره، غل بخوره، این دیگه در قیل خوردن هیچ به اصطلاح انتخابی نداره. ما هم که میگیم من فکر میکنم، حقیقتا داریم قیل میخوریم. ما در فکر کردن انتخاب نداریم. اون چیزی که دل ما شده الان، اون به ما میگه چجوری فکر کن. ما انتخابی نداریم. و الان داره میگه این زمان جهد بکن تا از اون زمانی که الان به عنوان اون پا شدی از اون باز رهی. باز رهی هم دقت کنین که میگه باز برهی، چون اول اون نبودی. ما اول به صورت هوشیاری حضور زنده به اصطلاح در این لحظه هستیم، ولی چون هم هویت شدیم با ذهن، افتادیم به زمان به صورت باشنده ذهنی، دائما رو به آینده هستیم. حالا این باشنده ذهنی رو به آینده است، میخواد به لحظه بعد برسه، میرسه به لحظه بعد، لحظه بعدی هم یه باشنده ذهنیه، لحظه بعدی هم باشنده ذهنیه، لحظه بعدی هم باشنده ذهنی. تا کجا این کار ادامه داره؟ چون این باشنده ذهنی که ما باشیم اگر فروکش کنیم به نظر میاد داریم میمیریم، و این مردن خوبه. این مردن همونه که گفتیم اگر روشنایی حضور رو روش بتابونیم حل میشه. پس میگه این زمان جهد کن که از این نوع باشندگی که در زمانه باز برهی، پیش از آن دم که زمانی نتونه به زمانی پیوند بخوره. یعنی چی؟ قبل از مردن، قبل از مردن سعی کن که از این باز برهی. پس ما به صورت باشنده در زمان، به یه باشنده در زمان تحول پیدا میکنیم، و اگر چنین عمل کنیم هیچ موقع از این خلاصی پیدا نخواهیم کرد تا بیفتیم به قبر. مولانا داره میگه که قبل از اینکه زمانی نتونه به زمانی برسه شما به این حضور برسید. زمان که این نمیتونه به زمان برسه که ما آخر نفس رو بکشیم. آخر نفس رو که میکشیم تمام این هویت کاذب فروکش میکنه، از بین میره، من ذهنی میپاشه، حباب میترک. قبل از این که این لحظه بیاد بهتره که ما خودمون به انتخاب خودمون این کار رو بکنیم، که این کار خودش یعنی مرگ. مرگ من ذهنی شبیه مرگ، برای اینکه ما باش هم هویت شدیم. برای همینه که شما میبینین که یه چیزی که شما را اذیت میکنه باش درگیریم و اون شدین، اون نمیتونین ببخشید، نمیتونین حرفتون رو پس بگیرید، نمیتونین بگید من اشتباه کردم. میدونین اشتباه کردین، نمیتونین به جمع بگید من اشتباه کردم، برای اینکه با اون حرف هم هویت شدین. اگر شما میتونستید بگید به همه من اشتباه کردم و اشتباهمو پس میگیرم، این خودش یک نشان عدم ترس از مردن من ذهنی، من توهمی بود. بعد میگه که هر زندگی که از نان برویه همان نانو میطلبه، هر حیاتی که زنان رست همان نان طلبد، آب حیوان به لب هر حیوانی نرسد. پس هر زندگی که از نان برویه، از نان برویه یعنی چی؟ هر چیزی که دل ما قرار بگیره، مرکز ما قرار بگیره و ما ازش حس امنیت بگیریم، شعور بگیریم، عقل بگیریم، راهنمایی بگیریم، قدرت بگیریم، داره این چیزهای زندگی ساز از نان داره میرویه. میگه هر زندگی که از نان برویه، یعنی اینکه هر چیز مادی که دل ما قرار بگیره، که معمولا چیزهای مادی مهم برای ماست، نان سمبول اوناست، همونو میطلبه. اگه دل ما نانه، دنبال نانه. عرض کردم دل ما میتونه انوار جمال او باشه، میتونه گنج حضور باشه، و نیازهای ما بره به حاشیه. ما نیازهامون رو میبینیم در حاشیه، ولی دید ما، عینک ما، اون نیازها نیستند، اون خواسته ها نیستند. مرکز دید ما شفافه و آب حیات که در است، اگر مرکز ما اون نور خدایی باشه، از اونجا به وجود ما جاری میشه که در این صورت جسم ما هم شروع میکنه به سالم شدن. الان که ما دل مادی داریم، از دل مادی ما انرژی منفی ساطع میشه و انرژی منفی رو همه میبینند، همه میگیرند و باش مسموم میشند. ما هرچی کوشش کنیم نمیتونیم وضعیت ذهنی هیجانی درون خودمون رو قایم کنیم و این وضعیت ذهنی هیجانی درون ما اون چیزی که دل ما شده یه انرژی ساطع میکنه که مردم میگیرند. شما میتونیم بفهمین یه کسی که صحبت میکنه، چه در تلویزیون چه در بیرون، این از پایگاه درد صحبت میکنه یا از پایگاه یا از مرکز نور خدایی صحبت میکنه. صحبت هایی که میکنه سخن عشق جامع هست، همه آحاد انسانی رو در بر میگیره یا به یه فرقه خاصی، به افراد خاصی معطوفه. زهر داره توش یا نداره؟ انتقاد زهراجینه یا نه؟ یک راهنمایی جامع و همه‌گیره. تبعیض قائل میشه؟ عشقو به یک کسای خاصی میده یا نه؟ بدون استثناء این لطف الهی رو از کسی مزایقه نمیکنه. بنابراین هیچ کس نمیتونه به طور دائم، میتونه رول بازی کنه 2 دقیقه 3 دقیقه، ولی حالت ذهنی هیجانی درون و انرژی که اون بیرون ساطع میکنه نمیشه قایم کرد. بنابراین این کاری که ما در خونه میکنیم، زن شوهرها با هم دعوا میکنن، میگن که پیش بچه‌ها حرف نزنیم. بچه‌ها آنتن مخفی دارند. از نگاه شما، از رفتار شما، از برخورد شما با همسرتون و با انرژی که الان ساطع میکنید، اونا میدونن چه خبره. لازم نیست حرف بزنید شما. هیچ لازم نیست ما حرف بزنیم. ما انرژی زهراجین و درداجین یا انرژی عشقی رو، بسته به این که دل ما یه چیز مادی چرکین باشه یا دل ما نور خدا باشه، داریم از خودمون ساطع میکنیم. بهترین حالت و صلاح ما، همطور که مولانا داره پیشنهاد میکنه، اینه که ما دلمون رو در واقع عشق بکنیم، دلمون رو نور خدا بکنیم. نور خدا یا عشق زایش خدا در ماست که در دل ما ظهور میکنه و اون میتونه دل ما باشه و تمام نیازهای مادی ما میتونه بره به حاشیه و مطمئن باشین که اون موقع بهتر ما به اونها میرسیم. علت این که خیلی موقع ها ما به خواسته هامون و نیازهامون نمیرسیم، برای اینکه یک ذهنیت محدودیت و کمیابی و کوچک بینی، کوچک خواهی، کوچک اندیشی که با خدا اصلا مطابقت نداره دل ماست، هم برای خودمون هم برای دیگران. دیگران اگر بزرگ میشن، حتی پولدار میشن، ما حسودیم و میخوایم بذاریم داغون کنیم. خودمون هم چون دلمون کوچیکه، چون خدا در دلمون نیست، میخوایم هم خودمون رو کوچیک نگه داریم هم دیگران. اگه دیگران پیشرفت کنند جلوشون رو میگیریم، صدمه میزنیم، آسیب میزنیم، خوشحال نمیشیم و خودمون چون دلمون کوچیکه هیچ موقع پیشرفت نمی کنیم. پس فهمیدیم هر حیاتی که زنان رست همان نان طلبت، آب حیوان به لب هر حیوانی نرسد، تیره صبحی که مرا از تو سلامی نرسد، تلخ روزی که ز شهد تو بیانی نرسد. و صبح ما تیره میشه اگر اون به ما سلام نکنه. این لحظه تیره میشه، صبح این لحظه است. به این علت این لحظه است که فقط این لحظه وجود داره و در این لحظه است که فاصله بین روشنایی حضور، همون نور و جمال، همون عشق و تاریکی ذهن. اگر اون به ما سلام کنه روز روشن میشه و یعنی صبح تاریک، و اگر اون سلام کنه و خودش رو به وسیله ما بیان بکنه، چه اون خودش رو از ما بیان میکنه؟ در صورتی که این لحظه ما موازی باشیم با او و راه رو باز کنیم. ما این لحظه جلوی زندگی، به عبارتی اگر میخوایم مذهبی صحبت کنیم، جلوی خدا وایستادیم. حالیمون نیست، به الفاظ نیست، به حرف زدن نیست. باید بپذیریم و همخط بشیم با این لحظه. پذیرفتن مستلزم مردن اون چیزیست که داره مقاومت میکنه. گاهی اوقات سخته. برای همه میگه سخن عشق چو بی درد بود بر ندهد. اگر این لحظه ترمز داریم، مقاومت دارین در مقابل چیزی، همونو باید عوض کنید. تسلیم باید بشید، باید بپذیرید تا این نور خدایی از شما بیان بشه، تا زندگی شما رو شهد و شکر بکنه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از بچه های اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.